أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. بحث ما در مبانی فقه نظام خانواده به اهداف تشکیل و اهداف نظام خانواده رسید و بعد از سپری کردن موضوعات گوناگونی در این زمینه به پدیده توجه به اهداف و ضرورت این توجه رسیدیم که نتیجه این توجه به اهداف را در فهم و نوع نگرش فقیه به بحث‌های خانواده و در نحوه عرضه احکام و همچنین در نحوه اجرا میتونه تأثیر گذار باشه. نکته ای که در آخر بحث گذشته بهش اشاره کردیم این بود که در واقعیت خارجی ما با توجه به نگرش متعارفی که در فقه هست، یعنی نگاه فردی و عدم توجه به کانون خانواده، بلکه توجه به مسئله نکاح یا مسئله طلاق، یعنی این خود صرف عمل ازدواج یا عمل طلاق و شرایط و ارکان و آثاری که بر اونها بار میشه مطرح میشه در فقه ما، در کتب فقهی، و در عنوان شما میبینید عنوان نکاح و طلاق یا وصیت، یعنی یک رفتاری که از یک فرد صادر میشه، یا ارث مثلا انتقال اموال، یا مثلا احکام اولاد یا نفقات. این عناوین در فقه متعارف ما هست. خانواده یا کانون خانواده اصلا مطرح نیست، به طور عرضی و به طور جنبی بحث خانواده اگر مطرح بشه، در حالی که وقتی ما نگاهمون نگاه جامع باشه کانون خانواده و نهاد خانواده به عنوان یک قانون مهم اساسی و زیربنایی در تشکیل جامعه و تحول و تکامل جامعه بشری مطرح میشه، همونطور که خود قرآن کریم در این آیه شریفه به خوبی این را تبیین کرده، فرموده یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل، یعنی این دو فرد تشکیل دهنده خانواده در مسیر تشکیل جوامع بشری قرار می گیرن و مقدمه اون تشکیل هستن، یعنی سنگ بنای تشکیل جامعه بشری که این جامعه پویا و در حال رشد و تکامل هست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خروجی این تربیت انسانه و تکامل انسان، همون ظرفیت سازی که و تکامل بخشی که قبلا اشاره کردیم در این آیه مشهود. خب خانواده در این سیاق مطرح میشه، لذا عناصر اصلی خانواده میان و آماده میشن برای تشکیل اون جامعه مطلوب. خب با این نگاه محوریت میشه کانون خانواده و استحباب نکاح که در رساله های عملی آمده معمولا اینطور فرمودن: نکاح یکی از مستحبات مؤکده است و در صورتی که فرد بترسد که در حرام واقع شود، ازدواج مثلا بر او واجب میشه. خب این نگرش و این طرز بیان حکم برای یک فرد اصلا به کانون خانواده و تشکیل این کانون نظر نداره. برای تأمین نیاز جنسی یک فرد و عدم وقوع در حرام این ضرورت مطرح میشه، در حالی که اگر هم کسی به حرام نیفته، آیا تشکیل کانون خانواده یک ضرورت اجتماعی است، یک تکلیف اجتماعی است، یک تکلیف بر دوش خانواده ها و جامعه انسانی است؟ خب بسیار متفاوت می شود این نگاه با اون نگاه متعارف فقهی. اینجا کانون خانواده یک بنای زیرساختی و تأسیسی مطرح میشه و متناسب با کانون خانواده احکام دیده میشه، یعنی آماده شدن و آماده کردن دو جوان برای تشکیل کانون خانواده عنوان میشه. مثلا میبینید در بحث نکاح و طلاق، برخلاف حالا بحث معاملات و بیع و امثال اونها که روایت هم داریم، اگر کسی وارد بازار شد و احکام معاملات را نمیداند، چه بسا در ربا گرفتار بشود و در حرام واقع شود. همین مطلب در باب نکاح مطرحه، ولی معمولا مطرحش نمی کنن. یعنی وجوب یا استحباب یا ضرورت آگاه شدن مکلف از احکام نکاح و طلاق قبل از ورود به عرصه نکاح و طلاق عنوان نشده در مباحث فقهی، در حالی که وقتی بحث ما محوریتش خانواده شد، نظام خانواده و احکام خانواده مستلزم این خواهد بود که جایگاه این خانواده در جامعه و در نظام اجتماعی باید روشن بشه که این آیه روشن کرده. مستلزمات این اهتمام به خانواده از قبل از تشکیل خانواده، فرهنگ سازی و آماده سازی جوانان برای تحمل مسئولیت تشکیل این کانون و آمادگی اونها برای مدیریت این کانون و نحوه رفتار برای تحکیم این کانون مد نظر قرار میگیره و سیاق بحث های فقهی مرتبط به کانون و خانواده چنین مسیر را طی میکنن. مثلا یکی از نکاتی که جالب توجه میکنه این است که اصلا ما مدیریت خانواده را در مباحث فقهی نمیبینیم مگر در حد بحث قیمومت، قیمومت مرد بر زن و قلمرو این قیمومت، بحث نفقه، بحث تمکین، بحث نشوز، یعنی عناصری و موضوعاتی که در بحث مدیریت به عنوان چند قلم از وظائف و حقوق فی ما بین زوجین مطرح میشه، در حالی که وقتی ما خانواده رو به عنوان یک مؤسسه اجتماعی نگاه کنیم و نیاز او را، نیاز آن را به مدیریت ببینیم، ناگزیریم که بابی برای مدیریت خانواده باز کنیم و قبل از تشکیل خانواده جوانان خودمون را برای تحمل مسئولیت مدیریت خانواده آماده کنیم. هم جامعه و هم مدیران جامعه و هم خانواده ها و حتی میگیم مدارس و رسانه ها ناگزیرند در اینجا وظایفی رو به عهده بگیرند تا اینکه این فرهنگ سازی، یک، دو، آموزش قبل از تشکیل، دوره های آموزش ضمن خدمت یعنی بعد از تشکیل خانواده، بحث های مشاوره ای و تربیت جوانان ما در جهت رشد دادن آنها در مسیر تحکیم خانواده، اینا ضرورت هایی خواهند بود که با کمال تأسف ما چنین فضایی و چنین اهتمامی نمی بینیم. حد اکثر اهتمامی که الان با این وضع موجود ما می بینیم قبل از طلاق زوجین را برای مشاوره می فرستند و کار اون مشاور این است که برگه آماده بودن اونها را برای طلاق یا حکم به این که اینها باید از هم جدا بشوند صادر میشه، یعنی یک منبعی برای درآمد این مشاور فقط در این حد، بدون اینکه این مشاور احساس مسئولیت کنه و احساس وظیفه کنه که در جهت تحکیم این خانواده گام برداره. و بسیاری از راهکارهای دیگری که مطرح میشه منحرف میشه از مسیر مطلوب خودش. چرا؟ چون این نگاه در این فرهنگ و در این فقه و در رفتار اجتماعی ما اصلا مطرح نیست. اینجاست که ما به خوبی خواهیم فهمید که چرا مقام معظم رهبری در بحث سیاست های اعلام شده برای خانواده مسیر دیگری را شروع کردن و مطرح کردن. با یک مرور سریع بر متن این سیاست های اعلام شده فضای متفاوت این سیاست ها با رساله های عملیه و در حقیقت این سیاست های کلی اعلام شده خودش یک رساله عملیه است برای نظام. ببینید مدل و نوع این برخورد و محتویاتش کاملا متفاوت از آنچه که در کتاب‌های فقهی که بیشتر نگاه فقه فردی بر اونها حاکمه دیده میشه. این سیاست‌ها را یک مرور سریعی خواهیم داشت، بعد در جایی که نیاز به توضیح داره کمی درنگ میکنیم. فرمودن خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به این امور ذکر. خب در همین مدخل شما میبینید که جایگاه خانواده به خوبی روشن شده و نقش خانواده در جامعه اسلامی به عنوان سنگ بنا و واحد بنیادی معرفی شد. خب این خانواده کارکردش چیه؟ وظیفه اصلیش چیه؟ قانون رشد و تعالی انسان، جای تربیته، تربیت زوجین و تربیت فرزندان. هم زوجین در این قانون تربیت میشن و هم فرزندان. و لذا میبینیم وقتی که زوجین با این نگاه که ما داریم در این قانون بزرگ میشیم، تربیت میشیم، تعبیر بعضی ها فرزندانمون ما رو بزرگ میکنن با مسائل رو در رو و مشکلاتی که در پیش خواهیم داشت، دست و پنجه نرم میکنیم و ما خبرویت کسب میکنیم و پختگی به دست میاد و به مرور زمان این فرزندان ما را به رشد میرسونن. خب این نگاه کجا و اون نگاه اینکه فرزندان مایه دردسر هستن، فرزندان محدودیت هایی برای والدین میارن و بار و سربار خانواده و جامعه هستن، بسیار متفاوت این دو دیدگاه از یک دیگر. بعد فرمودن این خانواده پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است. سلامت خانواده نشان دهنده سلامت جامعه است و بنابراین هر تحولی رو شما در جامعه میخواهید به ورود بیارید باید از کانون خانواده شروع کنید. خب اگر این نگاه حاکم شد، بنابراین چه کار باید بکنیم؟ یک، ایجاد جامعه ای خانواده محور. این اولین کاری که باید انجام بشه در فرهنگ سازی هامون و در قوانینمون، باید این جامعه خانواده محور بشه. دو، تقویت و تحکیم خانواده. باید این قانون مستحکم باشه و همیشه در مسیر تحکیم او حرکت کنیم و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرام بخش باشه. خب پس باید ما عوامل استقرار و آرامش در خانواده را فراهم کنیم تا اینکه این کانون بتونه فرزندان خوب و سالم با الگوی اسلامی تربیت کنه. خب اگر این نگاه حاکم شد، پس باید خانواده هم در قوانین و مقررات محور قرار بگیره. فرمودن محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، در برنامه ها، سیاست های اجرایی و تمام نظامات آموزشی مدارس ما و دانشگاه های ما به این سمت باید توجه کنه. نظامات آموزشی، فرهنگی، صدا و سیما، مرکز اطلاع رسانی و فرهنگسازی، مؤسسات پژوهشی نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی، حتی در نوع ساخت مسکن هم این نگاه میتونه مؤثر باشه که به گونه این مسکن باشه تا اون عناصر مطلوب تربیتی در او فراهم بشه. سه، برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد. رابطه خانواده و مسجد یک رابطه مهمی خواهد بود. مساجد کجا باشند، چگونه باشند، خانواده ها چگونه بتوانند ارتباط با مساجد را حفظ کنند و تحکیم ببخشند، جهت چی؟ برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه، چون مسجد بیشترین تأثیر گذاری را در فرهنگ سازی جامعه و خانواده بتونه ایفا کنه. امر چهارم، حالا اگر به اینجا ما رسیدیم در بینشمون و این چنین بینشی پیدا کردیم که کانون خانواده بیاد به جایگاه منطقی خودش و بتونه به اهداف ترسیم شده تربیتی برسه، پس باید در اینجا یک نهضت فراگیر ملی ایجاد بشه. فرمودن ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق، این خیلی معنا داره. صرف ازدواج مطرح نیست، صرف قرائت عقد و ارتباط شرعی دو فرد ای کافی نیست، دنبال ازدواج موفق باید باشیم، نه صرف ازدواج. ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران. خب این برای همه دختران و پسران یعنی دنبال راهکار باشیم که کسی عذب نمونه در این کشور و همه به فراخور حال خودشون به سمت تأمین نیازهای جسمی و جنسی و عاطفی و اجتماعی باشند و افراد در سنین مناسب ازدواج، و پدیده الان موجود در کشور ما در کشورهای دیگر که سن ازدواج خیلی بالا رفته و آثار سویی که بر بالا رفتن سن ازدواج مترتب میشه، متاسفانه اینها نتیجه مجموعه از عوامل و علله که یکیش همون عدم توجه به نهاد خانواده و کانون خانواده به اون طوری که باید و شاید و در قرآن مطرح شده میتونه باشه. پس فرمودن ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه. بس فقط بحث نیاز جنسی و وقوع در حرام نیست، فراتر از بحث وقوع در حرام در اینجا مطرحه، یعنی اون که 100% لازمه، ولی برای اینکه به اون جاها نکشه اصل بر نفع تجرد باید باشه و کسی که بخواد مجرد بمونه این یک استثناء یا مریضیه، یک حالت فوق العاده است برای او. نفع تجرد در جامعه، خب این چگونه حاصل میشه؟ با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ سازی. ببینید اینا هر نکته از اینها خودش یک برنامه میطلبه. سیاست‌های اجرایی، قوانین و مقررات تشویقی، دو، و حمایتی و فرهنگ سازی و ارزش گذاری. یعنی بیایید ما در جامعه خودمون به خیلی از چیزهایی که مهم هستن و ما اینا رو نادیده میگیریم ارزش قائل بشیم. و ارزشگذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی. خب در جامعه ما تا حدودی، حالا با توجه به شرایط حاکم، تا حدودی این امور و در بعضی از جاها این امور مورد توجه و ملاحظه قرار می گیرند. پنجم، تحکیم خانواده. خب این یکی از اهداف میشه، در حالی که بحث تحکیم اصلا توی فقه ما اصلا مطرح نیست. بله در روایات مطالبی آمده که اینها مورد توجه فقیه نیستن، یا فقها اصلا کاری به بحث تحکیم ندارن. بله میگن طلاق مبغوث ترین حلال عند الله و تا اونجایی که میشه طلاق ندید. این کجا؟ و اینکه خانواده تحکیم بشه، روابط مستحکم باشه، ارتقا پیدا کنه، خب این نگاه متفاوت خواهد بود. تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف. خب خانواده چگونه تحکیم میشه؟ اگر دو عنصر رضایت و انصاف در خانواده ها تحقق پیدا کنه، این عنصر رضایتمندی چگونه؟ مثلا با کمتر کردن توقعات، با منصف بار آوردن انسان ها، واقع بین بودن و منصف بودن. زوجین اگر این چنین به دیده انصاف به مسائل نگاه کنن، خب خیلی از مشکلات و مسائل فیما بینشون حل میشه و مسائل کوچک باعث پاشیده شدن خانواده نخواهد بود. رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت، اینا عناصر تحکیم خانواده است. دو فرد، دو زوج در صدد خدمت به یک دیگر هستند و احترام هم دیگر را حفظ می کنند و مودت و رحمت را اساس ارتقا بخشی خودشون قرار بدن. خب حالا این بر این تحکیم خانواده در چند چیز اینجا عنوان شده که قابل توجه هن. یک، به کارگیری یک پارچه ظرفیت های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی، یعنی صدا و سیما، آموزش پرورش، دانشگاه ها و هر آنچه که میتواند در این زمینه و به عنوان ظرفیت آموزشی و تربیتی در کشور مطرحه، همه اینها باید بسیج بشوند برای تحکیم بنیان خانواده و تحکیم روابط خانوادگی. نکته بعدی، فرهنگ سازی و تقویت تعاملات اخلاقی، اینم برنامه میطلبه. سه، مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان، آسیب شناسی و آسیب زدایی بسیار بسیار مهمه، چون ما با یکی از عناصر اقتدارمون همین خانواده است و دشمن ما رصد میکنه وضعیت ما را در این بود و سعی میکنه عناصر اقتدار خانواده را از بین ببره. رضا یک جنگ نرمی از طرف دشمنان ما برای فروپاشی خانواده به جد مطرحه و لازمه ما با این جنگ نرم مقابله کنیم. فرمودن مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده. تمام موانع و آسیب‌هایی که در برابر تحکیم خانواده است باید اینها رو ما رصد کنیم و براشون راه حل داشته باشیم. خب آیا اینجا لازم مؤسساتی و کانون‌های علمی، پژوهشی، تبلیغی کار کنه و این برنامه ها را طراحی کنه، آماده کنه و در اختیار نظام و مسئولین نظام و نهادها قرار بده. طبیعتا این چنین خواهد بود. ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده، این هم یکی از موارد آسیب زدایی خواهد بود. و آخرین نکته این مطلب پنجم سیاست‌ها، ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی. یعنی این حضور افراد خانواده در کنار یکدیگر، این یک موضوعیتی پیدا میکنه و یک نوع تحکیم روابط فیما بین را به وجود میاره که فرصت‌های شغلی موجود و نوع حتی نوع کار رفت و آمد پدر مادر اگر شاغل باشن یا فرزندان ممکنه به گونه ای باشه که این ارتباطات را سست کنه و اینها را از هم دور نگه داره و تضعیف کنه اون این روابط را. با توجه به نیاز عاطفی افراد به جنس مخالف بعد به گونه دیگر و به شکل دیگر این نیازها تأمین بشه، در حالی که این نیازها در درون کانون خانواده با تقویت این ارتباط فیما بین اعضا و احساس محبت و عاطفه سرشار پدر و مادر نسبت فرزندان میتونه خیلی از این خلأ ها را پر کنه و نیازهای موجود جوانان را به سمت و سوی دیگر نبره. خب این حتی بحث کار و محیط کار و نحوه رفت و آمد، همه اینا تحت شعاع قرار میگیره و یک نوع برنامه ریزی در مسائل اقتصادی مرتبط خواهد شد با مسائل خانواده. اینا در هم یعنی نسبت به همدیگر میتونن هم افزایی داشته باشن یا میتونن ایجاد گسست کنن و لذا حتی در برنامه های اقتصادی و در نحوه تعاملات فیما بینی که به ظاهر ربطی به خانواده نداره ولی به طور غیر مستقیم و با واسطه میتونه در نوع ارتباط افراد با یکدیگر مؤثر باشه، همه اینها باید رصد بشه و مورد دقت قرار بگیره تا ببینیم بقیه راهنمودهای مقام معظم رهبری در اینجا چگونه مطرح شده اند و به چه سبک و سیاقی این بحث مهم تحکیم کانون خانواده را در این سیاست ها چگونه مورد دقت و مطالعه و برنامه‌ریزی قرار داده باشند. الحمدلله رب العالمین.